لوی دیگر آغازی دوباره بیا با نغمه همبستگی ها زسقیم آغازی دوباره زسقیم آغازی دوباره
تولید یعنی قرار دادن چرخ‌های اقتصاد در مسیر رشد و حرکت.
ه مثل حمایت.
دنیا دو نوع مالکیت فکری و مالکیت معنوی رو بهش دارن بها میدن.
دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری.
یکی مالکیت های فکری فناورانه و یکی هم مالکیت های فکری هنری برای کشورهایی که زیرساخت های هنری، تاریخی و غیره دارن که ما متاسفانه از هر دوتاش محروم. من باورم اینه تا زمانی که در اقتصاد جدید که دانشه که داره ارزش ایجاد میکنه، بحث مالکیت فکری، بحث پتنت به معنی واقعی کلمه ارزشش ایجاد نشه که بشه به عنوان یک مالکیت قیمت گذاریش کرد و فروختش، اتفاق نخواهد افتاد. خوشبختانه به نظر میرسه که در دولت، در حاکمیت هم خیلی ها به این مفهوم پی بردن و دارن کار میکنن که اتفاقات بیفته.
تولید کننده ایرانی.
محمد رضا کاظم علی هستم، داروساز و متخصص بیوتکنولوژی دارویی و مدیر عامل شرکت نویان پژوهان زیستارو، اولین شرکت دانش بنیان در حوزه تولید واکسن های پیشرفته. شرکت در سال 1393 با همکاری جمعی از دانشجویان بیوتکنولوژی دانشگاه تهران ایجاد شد به هدف تولید واکسن HPV. ویروس HPV ویروسی هستش که باعث ایجاد 7 نوع سرطان در آقایان و خانم ها میشه و سرطان دهان رحم در خانم ها یکی از مهمترین سرطان هایی هستش که توسط این ویروس ایجاد میشه. خوشبختانه برای این ویروس واکسن وجود داره و چهارمین شرکت در دنیا هستش که موفق به دستیابی به تولید این واکسن شده. همکنون در 40 کشور دنیا برنامه واکسیناسیون ملی HPV در حال انجام هستش و یا انجام پذیرفته هستش و در کشور ما این برنامه واکسیناسیون برای این ویروس و این واکسن وجود نداره و خب ما در تلاش هستیم که انشالله بتونیم که این رو در برنامه واکسیناسیون ملی کشور وارد کنیم. ما ظرفیت تولید حداقل 1 میلیون دوز واکسن رو در سال داریم و در صورتی که این واکسن در برنامه واکسیناسیون ملی قرار بگیره تا سالیانه 5 میلیون دوز قابل افزایش هستش. بدون در نظر گرفتن واکسیناسیون ملی، سالیانه در حدود 1 میلیون دوز از این واکسن مورد نیاز هست که کاهش ارزبری اون در حدود 35 میلیون دلار در سال خواهد بود.
در سینم گل می کنی ای عشق بی مرز، خاک شقایق پوش من ای آبی مرز، ای بر لبان سرد من شور ترانه، می خوانمت هر جا که هستم عاشقانه، ایران من امروز من فردای من تو، ایران من آینده زیبای من تو، فردای من تو، زیبای من تو، فردای من تو.
سهم ما.
این مسئله‌ای که خیلی مهمه.
دکتر بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
میتونه که اون فرمایش مقام معظم رهبری در رشد تولید رو هم یه مقدار بالا ببره. این هستش که ما امسال به همه تولید کننده های دارو و تجهیزات گفتیم که اگر تولیدشون رو بالا ببرن به هر مقداری که رشد تولید داشته باشن ما اجازه صادرات بهشون میدیم، و این واقعا یک جهش هم نظر مالی و اقتصادی به نفعشونه. همین که ما میتونیم که تو بحث دیپلماسی سلامت و ارتباط با کشورهایی که دوست هستن میتونیم که به هر حال موفقیت‌های داشته باشیم. تقریبا چند ماه پیش ما 18 تا از شرکت‌های تولید کننده ما با سوریه تونستن توش مناقصه برنده بشن، و این اون بحث تجارت خارجی ما و اون در واقع ارزآوری برای کشور ایجاد میکنه. تو زمینه تولید دارو و تجهیزات ما در واقع پیش بینی میکنیم که در آینده با افزایش تولید انشاءالله بتونیم یک منابع ارزی هم تامین کنیم.
یای آخر.
محمد رضا کاظم علی هستم، مدیر عامل شرکت نویان پژوهان زیستارو. از مهمترین مشکلاتی که در این زمینه با اون روبرو هستیم واردات بی‌رویه محصول خارجی هستش و همچنین قوانین مربوط به قیمت‌گذاری که توسط سازمان‌های نظارتی اتفاق می‌افته. قیمت‌گذاری دستوری افزایش هزینه‌های تولید یکی از مهمترین عواملی هستش که عملاً راه تخت و توسعه رو به شرکت‌ها می‌بنده، و شرکت‌هایی که محصول در بازار دارن به اعتبار بانکی جهت تامین سرمایه در گردششون نیاز دارن، و خب این امر هم‌اکنون در بسیاری از جاها دچار اشکال جدی شده. یکی از مشکلاتی که به تبع در سازمان غذا و دارو ما داریم این هستش که مدیران ارشد سازمان غذا و دارو باید نگاهی مبتنی بر تامین دارو رو به نگاهی مبتنی بر توسعه صنعت دارویی تغییر بدن، که خود این امر بر بسیاری از قوانین و سیاست‌گذاری ها تأثیر خواهد داشت. قیمت‌گذاری دستوری هم یکی از مشکلات جدی است که در این زمینه وجود داره، چرا که شرکت ها برای رشد خود نیاز به تحقیق و توسعه دارن و این امر مستلزم هزینه زیادی هستش. البته که نقش رگولاتوری در تمام دنیا در جهت تولید داروی با کیفیت برای بیماران هست و این امر در سازمان غذا و دارو به خوبی اجرا میشه. به تبع بازرسی‌های گسترده از خطوط تولید شرکت‌های داروسازی نقش مهمی در ارتقای کیفی محصولات دارویی داره و در این زمینه بسیار کارگشا خواهد بود.
درود بر همه آنانی که در این مسیر تمام تلاششان برطرف کردن موانع مسیر و به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد سرزمینمان ایران عزیز است.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی در به سرنیا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، گوهر دانایی مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
موسیقی برنامه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آمیزه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان گرامی، همراهان همیشگی برنامه افق روشن. شما عزیزان رو به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنم. در هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر امریکایی هستیم و پرونده دیگر از جنایات امریکا. تعدادی از کارشناسان و گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در گزارشی با اشاره به مشکلاتی که برخی بیماران در ایران برای دسترسی به دارو و تجهیزات درمانی مورد نیاز خودشون در نتیجه تحریم‌های آمریکا با اون مواجهند، تأکید کردند که این تحریم‌ها مانع برخورداری این بیماران از حقوق بشر به ویژه حق سلامت میشه. تحریم‌های آمریکا باعث شده که کودکان و سایر افراد مبتلا به بیماری‌ها در ایران نتونن از حق سلامت بهره‌مند بشن. ممانعت از دسترسی افراد به تجهیزات درمانی نقض آزادی انسان‌ها برای برخورداری از حق سلامته و در صورتی که به درد و رنج بیشتر اونها منجر بشه کاملا غیر انسانیه، حتی اگه غیر عمد باشه. شما بهتر از ما میدونید که در سالهای اخیر تامین داروی بیماران خاص، سبوالعلاج، مبتلا به سرطان و حتی قطعات تجهیزات پزشکی از جمله دستگاه‌های MRI، CT اسکن، رادیولوژی و آنژیوگرافی هم با مشکلات زیادی همراه شده. اما از اونجایی که در هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر امریکایی هستیم، قراره در این برنامه با این موضوع در خدمتتون باشم. حقوق بشر امریکایی علیه بیماران ایرانی. تحریم در حوزه سلامت به ویژه دارو اثرات کوتاه و بلند مدتی داره. البته با توجه به اینکه تحریم‌ها ناگهانی اعمال میشه، بیشترین تأثیر ملموسش رو در کوتاه مدت بر جای میذاره. بسیار ممنونم از شما شنوندگان گرامی و همونطور که عرض کردم، از اونجایی که در هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر امریکایی قرار داریم، در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به تحریم‌های ظالمانه امریکا و بحث نقض حقوق آشکار بیماران.
به تعبیر بعضی دوستان خوب این هفتم تا دوازدهم تیر رو هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام بکنیم. واقعا حقوق بشر آمریکایی در این چند روز در کشور ما یه چیز واضح و بارزی است و از این قبیل اعلام ماشاءالله.
جهان مکان خطرناکی است. این دکترین پوش پدر در سال 1991 سال هاست که توجیه کننده بالاترین بودجه جنگی بر روی کره زمین است که به طور اسرارآمیزی بودجه دفاعی نامیده می شود. این نام همچنان یک معما است، زیرا از سال 1812 تا کنون به ایالات متحده آمریکا حمله ای صورت نگرفته است و هیچ دشمنی از مرزهای آن عبور نکرده است. بلافاصله بعد از 11 سپتامبر، زلاتان گراسمن نویسنده یکی از مجلات رادیکال به نام کانتر پانچ، لیستی با عنوان مداخلات نظامی ایالات متحده از اطراف تا افغانستان را منتشر ساخت. این فهرست 134 مداخله نظامی و جهانی را طی 111 سال در فاصله 1890 تا 2001 را شامل می شود. اشغال افغانستان علاوه بر کشتار هزاران تن از مردم بیگناه، باعث رشد چشمگیر تولید مواد مخدر در این کشور شده است. اواخر حکومت طالبان کشت خشخاش رسما ممنوع اعلام شده بود و این ممنوعیت سبب شده بود که در سال 2001 تولید تریاک افغانستان به فقط 74 تن محدود شود. اما با سیاست‌های آمریکا در سال 2004 افغانستان 87% تریاک دنیا را تولید کرد و از آن سال به بعد نیز روند رو به رشد خود را حفظ کرده است. آمریکا همیشه از ارتکاب آشکار تروریسم دولتی توسط رژیم صهیونیستی نه تنها چشم‌پوشی کرده است، بلکه منبع اصلی کمک برای بقای این قده سرطانی آمریکاست. این کشور سالیانه بیش از 3 میلیارد دلار به رژیم صهیونیستی کمک مالی می‌کند و علاوه بر آن بارها و بارها از حق وتوی خود برای حمایت از آن استفاده کرده است. خدمت به رژیم صفاکی که قتل عام مردم بیگناه دیر یاسین، صبرا و شتیلا و مردم مظلوم غزه را در کارنامه سیاه خود دارد. کمک به شکل‌گیری خطرناک‌ترین گروه‌های تروریستی همچون داعش، القاعده و بوکو حرام یکی دیگر از خیانت‌های نابخشودنی آمریکا به جامعه بشری است. هرچند در ظاهر آمریکا دم از مبارزه با داعش و حتی ائتلاف بر ضد آن سخن می‌گوید، اما اسناد و حتی اعتراف‌های گاه و بیگاه مقامات این کشور پرده از نقش آمریکا در تحریزی، تشکیل و تقویت این گروه تروریستی برمی‌دارد. خانم هیلاری کلینتون، وزیر خارجه وقت آمریکا در زمان ظهور داعش، در کتاب خاطرات خود از نقش این کشور در تشکیل داعش می‌گوید. وی آورده است: من به 112 کشور سفر کردم تا نقش آمریکا و توافق با بعضی از دوستان را درباره به رسمیت شناختن دولت اسلامی بلافاصله بعد از تشکیل آن توضیح دهم. همین آمریکا امروز در بوق حقوق بشر می‌دمد و حتی برای اصلاح امور مربوط به حقوق بشر دیگر کشورها برخی ها را تحریم می‌کند. آمریکا خود حقوق بشر می‌دهد، اما نیمی از 35,000 کلاهک هسته‌ای موجود در جهان را در اختیار دارد و بمب‌های مخربی را در آلمان مستقر نموده که برای نابودی 18 بار کره زمین کافی است. سازمان سیاه بودجه‌ای 15 برابر بودجه دیپلماتیک ایالات متحده را دارد که عموماً برای خشونت و ترور و جاسوسی هزینه می‌شود و بالاخره آمریکا بر علیه ایران نیز جنایات زیادی مرتکب شده است. این موارد تنها گوشه ای از جنایات و اقدامات ضد حقوق بشری آمریکاست که در پشت غول رسانه‌ای غربی پنهان شده و چهره ای بزک کرده از آمریکا را منعکس می کند.
دشمنان جهانی که خودشون رو به وسیله انواع و اقسام اقلام آرایشی رسانه‌ای و تبلیغاتی بزک می کنند و در مقابل چشم قرار میدن، اینا رو بشناسیم. آمریکا رو بشناس.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 دقیقه. افق روشن.
در روز افشای حقوق بشر امریکایی قرار دانی و آنچه که برای طرح در این موضوع انتخاب کردیم تحریم‌های دارویی امریکاست با موضوع حقوق بشر امریکایی علیه بیماران ایرانی. در این بخش از برنامه افق روشن گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر مشتبه بوربور، نایب رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو. آقای دکتر بوربور گرامی، سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیزتون دارم. امیدوارم که ایام خوبی رو سپری کنید در خدمتتون.
بسیار ممنونم. آقای دکتر، نقل شده که حدود 3% حجم داروی کشور و حدود 40% مواد اولیه و درصد زیادی از تجهیزات پزشکی وارداتیه. با توجه به شرایط تحریم و تحریم ظالمانه که امریکا طی سالهای گذشته بر ایران روا داشته، میخواییم بدونیم که خود شما به عنوان ریاست اتحادیه وارد کنندگان دارو طی این سالها با چه مشکلاتی مواجه بودیم، به ویژه در حوزه واردات دارو؟
ازم به حضورتون که همونطور که اشاره کردیم یک تحریم غیر منصفانه یک طرفه که به ظاهر قسمتیش هم بود بشر دوستانش لحاظ شده، در واقع اعمال شده که در خروجیش ما اینو نمیبینیم که داروی ما مشمول تحریم نشده باشه. بارها عرض کردم که از نظر قوانین کلی فرض کنید که دولت آمریکا اینا مطرح کردن که دارو و غذا مشمول تحریم نیست.
بله.
منتهی مرتبه ما در عمل که داریم می‌بینیم بنا به دلایل بسیار مختلفی فرای ماهیت خود دارو و غذا ما عملاً آثار این تحریم و این ناجوانمردی رو داریم می‌بینیم. کما اینکه شما تصور بفرمایید که هر اقلامی چه برای مواد اولیه چه برای دارو و تجهیزات مورد نیاز باشه، خب شما طبعا پرداخت وجوهش رو باید مد نظر قرار بدید. وقتی پرداخت وجوه دارو رو در مکانیزم ها نمیذارن انجام بشه، خب ما چجوری میتونیم دارو رو تامین کنیم یا مواد اولیه رو؟ و این به شدت در سالهای اخیر دامنگیر در واقع نظام سلامت شده و اثر گذاشته بر فعالان اقتصادی و کسانی که مسئول هستن برای این تامین. و ما داریم میبینیم در گروه های مختلف دارویی، در گروه مواد اولیه، و واقعا این بسیار ناجوانمردانه هست که ما بگیم که نه، دارو تحریم نیست. خب بله، ولی وقتی شما مکانیزم هاشو محدود کردی و بستی، عملا انگار تحریم رو اعمال کردی. بله
بله، متاسفانه. گرچه کارشناسان سازمان ملل در گزارشی که تهیه کردند اعلام کردند که اقدام شرکت‌ها برای همکاری با تحریم‌های آمریکا نقض تعهدات بین‌المللی برای تضمین اجرای حقوق بشر، باز هم همچنان این روال ادامه داره. ولی آقای دکتر، برای دور زدن تحریم ها روش ها و شیوه های مختلفی وجود داره. با توجه به اینکه جان انسان ها در میون هست و تحریم های دارویی میتونه جان انسان های زیادی رو به خطر بندازه، عزیزانی که مبتلا به بیماری های نادر هستن، به ویژه کودکان، کسانی که توانایی کمتری در مقابله و مبارزه با بیماری که مبتلا شدن دارن، چه میشود کرد در این شرایط با توجه به اینکه به هر حال شما تجربه بسیار خوبی در حوزه واردات دارو دارید؟
بله، عرض به حضورتون که تو سالهای اخیر با همه این مشقتهایی که بوده، با حمایت و پشتیبانی که دستگاه‌های مسئول داشتن، ما در بهترین حالتی که امکانش رو داشتیم تونستیم مسائل رو تا به حال حل و فصل بکنیم. خب
بله.
و ما، من بهتر همیشه میگم به جای این که بگیم دور زدن تحریم‌ها کلمه خوبی نیست، خب ما بهتره باید بگیم انجام عملیاتی که واقعا قانونی است. شما وقتی میخواید دارو رو وارد بکنید، قانونا باید پرداخت پولش مشخص باشه.
بله.
و کارشکنی هایی که اون طرف انجام میشه، در واقع ما در مقابلش دور نمیزنیم، راهکار پیدا میکنیم که مسئولیتمون نسبت به جامعهمون و سلامتمون پیدا بکنیم. یعنی چون دور زدن یک بار منفی داره، انگاری که ما داریم مثلا یک کار
خلافی
انجام میدیم، در حالی که کشور ما داره کار درستی رو انجام میده، داره حق خودش رو، حق مردمش رو
و وظیفه انسانی.
بله، وظیفه انسانی که به قول شما، حالا سازمان حقوق بشر یا امثال هم اینو قید میکنن به ظاهر، امیدواریم به واقع این اعتقاد داشته باشن. ولی در کل راه حل ها رو سیستم های مالی اقتصادی و با حمایت وزارت بهداشت و اینها پیدا میکنن و سعی میکنن که این تراکنش ها رو در چارچوب های درستی انجام بدن که بتونن کالا رو تامین کنن. قابل بیان نیست، طبعا ما هیچگاه بیان نمی کنیم که چه راه حلی رو برای صیانت از حقوق مردممون پیدا میکنیم، چون به حال افشا کردن اینها هم به مساوی با اینکه
بله،
کسی که دشمن ماست بره دنبال اون راه حل رو هم ببنده. ولی ما به خاطر به حال ایران ارتباطات بین المللیش فقط محدود با آمریکا که نیستش، اصلا که با اون نداره. راه حلایی رو با کمک کشورهای دیگه، با راه حلای حقوقی و قانونی که پیدا میکنه داره انجام میده، گرچه با سختی، بسیار سخت شده، ولی به هر حال سیستم انجام میده. من از قید کردن راهکارها اجازه بدید معذور باشم.
بسیار عالی. آقای دکتر، گفته میشه که شرکت ها آزادن درباره فروش محصولات خودشون تصمیم گیری کنن و اون دست از شرکت هایی که دارو و کالاهای بشر دوستانه تولید میکنن مسئولیت ویژه‌ای دارن و موظفن در تعاملات خودشون حقوق بشر رو در نظر بگیرن، اما با توجه به شرایطی که در حال حاضر وجود داره و ما از اون به عنوان حقوق بشر امریکایی یاد میکنیم، عزیزان زیادی طی سالهای گذشته واقعا دچار ضرر و زیان شدن یا جونشون رو از دست دادن. به ویژه شنیدیم که بسیاری از بیماران مبتلا به تالاسمی به دلیل تحریم‌های ظالمانه امریکا شرایط بسیار سختی رو پشت سر گذاشتن و شرایط سختی رو دارن سپری میکنن. با این وجود آقای دکتر، در تعاملات جهانی چرا صدای ما رو نشنیدن؟ هرچند که در این خصوص بحث‌های زیادی مطرح شد و این موضوع در جهان علنا مطرح شده که این تحریم‌های ظالمانه نباید مشمول دارو باشه و امریکا همین مسئله رو رد میکنه و میگه تحریم‌های ما شامل دارو نیست، ولی عملا همینطوره. این پیام رو چطور میتونیم به دنیا بدیم که واقعیتی نیست؟
در اول هم خدمتتون میگم که شرکت هایی که در حالا خارج از ایران شرکت های بین المللی فعالیت میکنن، به واقع در امر در اختیار قرار دادن منابع مورد نیاز کشور ما شخصا و بر مبنای ماهیت فعالیتشون کارشکنی نمی کنن. خب
بله.
یعنی مثلا اگر ما یک دارویی رو به حسب نیاز کشورمون یا ماده اولیه رو میخوایم، استنکافی نمی کنن و اتفاقا همکاری در این قسمت رو دارن که کالای با کیفیت رو به ما برسونن. خب و ولی مشکلشون برمیگرده به فشارهای غیر مستقیمی که از نظر مالی بهشون تحمیل میکنه این تحریم ها و باعث میشه که اونها هم در همکاریشون دچار تردید یا تزلزل بشن. خب منظور من این هستش که شخص باید طبیعتا خیلی شفاف در واقع اظهار کنه که این کالا رو داره برای ایران صادر میکنه. خب این مسئله نداره تا اینجا، ولی باید منابع مالی رو که داره دریافت میکنه رو شفاف بکنه. خب طبیعتا با قوانین ظالمانه که آمریکا گذاشته نمیتونه اونو شفاف کنه، پس بنابراین مشکل ترانزکشن مالی باید میشه که اون نتونه اون وظیفه ذاتیشو ولو به عنوان خیرخواهانه ولو به عنوان منافع خودش بتونه انجام بده. فلذا من جمع‌بندی اینه که شرکت های فعال در حوزه سلامت در حوزه بین‌المللی در قسمت تخصصی کوتاهی نمی‌کنند، ولی اونجایی که دستشون گیر میفته توی بحث های ترانزکشن های مالی طبیعیه که به شدت افت میکنه، کما اینکه مثال بیماران تالاسمی رو شما زدید که اینو داشت.
بله، مساق بارز تحریم های دارویی علیه ایران رو در زمان همه‌گیری کرونا داشتیم که در همون زمان هم ریاست کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی تحریم ها رو دلیل تأمین نشدن به موقع واکسن های کرونا اعلام کردن. آقای دکتر بوربور، دقایق دیگر در خدمت شما هستیم با موضوع حقوق بشر امریکایی علیه بیماران ایرانی.
که این تحریم‌ها اعلام شد، مگر سرطان برای ایران و برای آمریکا فرق می‌کنه؟ مگر بیماری در ایران در آمریکا تعریفش فرق می‌کنه سر دنیا؟
حالا شما به دلیل تحریم نمیتونید اون قطعه رو تامین بکنید و نمیتونید رادیو داروش رو در واقع تامین بکنید. خب اون مرض سرطانی تمام روند درمانیش استوب شده، فقط بابت اینکه این در واقع روند تشخیصیش مشخص بشه، نمیتونه جراحی بشه، نمیتونه شیمی درمانی بشه.
یعنی این کمپانی دارویی تحریم شد به عنوان در واقع ایرانیان سوسایتی آف نوکلیر مدیسین که یه انجمن NGO هستش، مکاتبات متعددی کردیم با ایرانیان مقیم خارج از کشور، با یونسکو، WHO و خیلی سعی کردیم که توجیه بکنیم اینا رو یک تحریم ظالمانه‌ایه که نهایتاً بیماران ایرانی که اکثرشون بیماران صعب العلاج هستن، مریضای سرطانی هستن، دچار مشکل میشن و ولی تا حالا هیچ فیدبکی نگرفتیم.
من تنها فکر ذکرم فقط خوب شدن بچه همه، حالا هر طور شده به هر جا